شنوندگان عزیز، همچنان که در فهرست برنامه امروز نیز به اطلاعتان رسید، از این هفته به بعد و در روزهای شنبه برنامه درس‌های مارکسیسم از صدای حزب کمونیست ایران مجدداً پخش خواهد شد. در برنامه امروز بخش نخست از قرائت مانیفست حزب کمونیست، اثر جاودان و راهنمای جنبش انقلابی طبقه کارگر جهانی کارل مارکس و فریدریک انگلس تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از شما دعوت می کنم به این برنامه توجه فرمایید. مانیفست حزب کمونیست. نوشته زیر در دسامبر 1847 و متن اصلی به زبان آلمانی در ژانویه 1848 انتشار یافته است و در فوریه 1848 در لندن نخستین بار به صورت جزوه‌ای به چاپ رسید. شبحی در اروپا در گشت و گذار است، شبح کمونیسم. همه نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبح متحد شدند. پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال‌های فرانسه و پلیس آلمان. کجاست آن حزب اپوزیسیونی که مخالفینش که بر مسند قدرت نشستند نام کمونیستی روی آن نگذارند؟ کجاست آن حزب اپوزیسیونی که به نوبه خود داغ اتهام کمونیسم را خواه بر عناصر اپوزیسیون پیشگامتر و خواه بر مخالفین مرتجع خیش نزند؟ از این امر دو نتیجه حاصل می شود. همه قدرت های اروپا اکنون دیگر کمونیسم را به مثابه قدرت تلقی می کنند. حال تماماً وقت آن فرا رسیده است که کمونیست ها نظریات و مقاصد و تمایلات خیش را در برابر همه جهانیان آشکارا بیان دارند و در مقابل افسانه شبح کمونیسم مانیفست خود حزب را قرار دهند. بدین منظور کمونیست های ملیت های گوناگون در لندن گرد آمدند و مانیفست زیرین را که اکنون به زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و فلاماندی و دانمارکی انتشار می‌یابند، سرریزی کرده‌اند. کارل مارکس، فریدریک انگلس. یک، بورژواها و پرولترها. تاریخ کلی جامعه هایی که تا کنون وجود داشته است تاریخ مبارزه طبقاتی است. مرد آزاد و بنده، مالک و صرف، استادکار و شاگرد، خلاصه ستمگر و ستمکش با یکدیگر در تضاد دائمی بوده و به مبارزه‌ای بلا انقطاع، گاه نهان و گاه آشکار، مبارزه‌ای که هر بار یا به تحول انقلابی سازمان سراسر جامعه و یا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می‌گردید دست زدند. در نخستین ادوار تاریخ تقریباً در همه جا ما شاهد تقسیم کامل جامعه به صنوف مختلف یا درجه بندی گوناگونی از مقامات گوناگون اجتماعی هستیم. در روم قدیم ما پاتریسیان ها، شوالیه ها، بردگان و در قرون وسطا به اربابان فئودال، واسال ها، استادکاران، شاگردان و صرف ها برخورد می کنیم. و در ضمن تقریبا در همه این طبقات نیز درجه بندی خاصی وجود دارد. جامعه نوین بورژوازی که از درون جامعه زوال یافته فئودالیسم بیرون آمده، تضاد طبقاتی را از میان نبرده است، بلکه تنها طبقات نوین شرایط نوین جور و ستم و اشکال نوین مبارزه را جانشین آنچه که کهنه بوده ساخته است. ولی دوران ما، یعنی دوران بورژوازی، دارای صفت مشخصه است که تضاد طبقاتی را ساده کرده است. سراسر جامعه بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگ متخاصم، به دو طبقه بزرگ که مستقیماً در برابر یکدیگر ایستاده اند تقسیم می شود: بورژوازی و پرولترها. از صرفای قرون وسطا اهالی آزاد نخستین شهرها پدید آمدند. از این صنف شهرنشینان آزاد نخستین عناصر بورژوازی نشو و نما یافتند. کشف آمریکا و راه دریایی دور آفریقا برای بورژوازی که در حال ارتقا بود زمینه تازه‌ای به وجود آورد. بازار هند شرقی و چین و استعمار آمریکا، مبادله با مستعمرات، افزایش وسایل مبادله و کالاها به طور عموم، به بازرگانی و دریانوردی و صنایع چنان تکانی داد که تا آن زمان بی سابقه بود و بدین سان تکامل سریع عناصر انقلابی جامعه فئودال را که در حال انحطاط و سقوط بود موجب گردید. شیوه پیشین فئودالی یا صنفی صنعت اکنون دیگر تقاضا را که به موازات بازارهای جدید در کار افزایش یافته بود نمی توانست تکافو کند. جای آن را صنایع یدی گرفت. استادان کارگاه به وسیله صنف متوسط صنعتی رانده شدند، تقسیم کار بین سازمانهای حرفه‌ای گوناگون از میان رفت و جای خود را به تقسیم کار در هر یک از کارگاه‌های جداگانه داد. اما بازارها دائما در حال رشد و تقاضا پیوسته در حال افزایش بودند. صنایع دستی هم دیگر از عهده تکافوی آن بر نمی آمدند. آنگاه بخار و ماشین در تولید صنعتی انقلابی ایجاد کرد. صنایع بزرگ جدید جای صنایع یدی را گرفت و جای صنف متوسط صنعتی را میلیونرهای صنعتی، سرکردگان لشکرهای کامل صنعتی یعنی بورژواهای نوین گرفتند. صنایع بزرگ بازار جهانی را که کشف آمریکا آن را زمینه چینی کرده بود به وجود آورد. بازار جهانی به تجارت و دریانوردی و ارتباط از راه خشکی بسته فوق‌العاده‌ای بخشید. این امر به نوبه خود در توسعه صنایع تأثیر کرد و به همان نسبتی که صنایع، تجارت و کشتیرانی و راه‌آهن بست می‌یافت، بورژوازی نیز رشد و تکامل می‌پذیرفت و بر سرمایه‌های خود می‌افزود و همه طبقاتی را که بازماندگان قرون وسطا بودند به عقب می‌راند. بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که بورژوازی نوین خود محصول یک جریان تکامل طولانی و یک رشته تحولات در شیوه تولید و مبادله است. هر یک از این مراحل تکامل بورژوازی کامیابی سیاسی مربوطه ای را در پی داشت. بورژوازی که هنگام تسلط اربابان فئودال صنفی ستمکش بود، در کمون به صورت جمعیتی مسلح و حاکم برخیش در آمد. در اینجا جمهوری مستقل شهری بود و در آنجا صنف سومی که به سلطنت مالیات می پرداخت و سپس در دوره صنایع یدی در سلطنت‌های صنفی یا مطلقه حریف اشرافیت گردید و به طور کلی پایه اساسی سلطنت‌های بزرگ قرار گرفت و سرانجام پس از استقرار صنایع بزرگ و بازار جهانی در دولت انتخابی نوین برای خیش سلطه سیاسی منحصر به فردی به دست آورد. قدرت دولتی نوین فقط کمیته است که امور مشترک همه طبقه بورژوازی را اداره می نماید. بورژوازی در تاریخ نقش فوق‌العاده انقلابی ایفا کرده است. بورژوازی هر جا که به قدرت رسید، کلیه مناسبات فئودالی، پدرشاهی و احساساتی را برهم زد. پیوندهای رنگارنگ فئودالی را که انسان را به مخدومین طبیعی خیش وابسته می ساخت، بی‌رحمانه از هم گسست و بین آدمیان پیوند دیگری جز پیوند نفع صرف و نقدینه بی‌عاطفه باقی نگذاشت. هیجان مقدس جذبه مذهبی و جوش و خروش شوالی مابانه و شیوه احساساتی تنگ نظرانه را در آب‌های یخ‌زده حسابگری‌های خودپرستانه خیش غرق ساخت. وی قابلیت شخصی انسان را به ارزش مبادله‌ای بدل کرد و به جای آزادی‌های بیشمار اعطا شده یا از روی استحقاق به کف آمده، تنها آزادی عاری از وجدان تجارت را برقرار ساخت و در یک کلمه به جای استثماری که در پرده پندارهای مذهبی و سیاسی پیچیده و مستور بود، استثمار آشکار، خالی از شرم، مستقیم و سنگدلانه‌ای را رایج گردانید. بورژوازی انواع فعالیت‌هایی را که تا این هنگام حرمتی داشتند و بدانها با خوفی زاهدانه می‌نگریستند، از حاره مقدس خیش محروم کرد. پزشک، دادرس، کشیش، شاعر و دانشمند را به مزدوران جیره‌خوار خود مبدل کرد. بورژوازی پوشش عاطفه‌آمیز و احساساتی مناسبات خانوادگی را از هم درید و آن را به مناسبات صرفاً پولی تبدیل نمود. بورژوازی آشکار ساخت که چگونه لختی و تناسایی مکمل برازنده قدرت نمایی های خشونت آمیز قرون وسطا بود. همان قدرت نمایی که مرتجعین تا بدین حد ستاینده اش بودند. وی برای نخستین بار نشان داد که فعالیت آدمی مستعد ایجاد چه چیزهاست و عجایبی از هنر پدید آورد که به کلی غیر از اهرام مصر و لوله‌های آب روم لشکرکشی‌های انجام داد که از مهاجرت‌های اقوام و قبایل و جنگ‌های صلیبی متمایز بودند. بورژوازی بدون ایجاد تحولات دائمی در افزارهای تولید و بنابراین بدون انقلابی کردن مناسبات تولید و همچنین مجموع مناسبات اجتماعی نمیتواند وجود داشته باشد. و حالا که برعکس، اولین شرط وجود کلیه طبقات صنعتی سابق عبارت است از نگهداری بلا تغییر طرز کهنه تولید. تحولات لاینقطع در تولید، تزلزل بلا انقطاع کلیه اوضاع و احوال اجتماعی و عدم اطمینان دائمی و جنبش همیشگی دوران بورژوازی را از کلیه ادوار سابق مشخص می‌سازد. کلیه مناسبات خشکیده و زنگ زده با همه آن تصورات و نظریات مقدس و کهنسالی که در التزام خیش داشتند محو می‌گردند و آنچه که تازه ساخته شده پیش از آن که جایی بگیرد کهنه شده است. آنچه که صنفی و راکده است معدوم می گردد و آنچه که مقدس است از تقدس خود عاری می شود و سرانجام انسان ها ناگزیر می شوند به وضع زندگی و روابط متقابل خیش با دیدگانی هوشیار بنگرند. نیاز به یک بازار دائم و توسعه برای فروش کالاهای خود بورژوازی را به همه جای کره زمین می کشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود و با همه جا رابطه برقرار سازد. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان عزیز، به ادامه قرائت بخش نخست از مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فریدریک انگلز توجه فرمایید. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علی‌رغم آه و اسف فراوان مرتجعین صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. رشته‌های صنایع سالخورده ملی از میان رفته و هر روز نیز در حال از میان رفتن است. جای آنها را رشته‌های نوین صنایع که رواجشان برای کلیه ملل متمدن امری حیاتی است می‌گیرد. رشته‌هایی که مواد خامش دیگر در درون کشور نیست، بلکه از دورترین مناطق کره زمین فراهم می شود. رشته هایی که محصول کارخانه هایش نه تنها در کشور معین بلکه در همه دنیا به مصرف می رسد. به جای نیازمندی های سابق که با محصولات صنعتی محلی ارضا می گردید، اینک هوایج نوین بروز می کند که برای ارضای آنها محصول ممالک دوردست و اقالیم گوناگون لازم است. جای عزلت جوی ملی و محلی کهن و اکتفا به محصولات تولیدی خودی را رفت و آمد و ارتباط همه جانبه و وابستگی همه جانبه ملل با یکدیگر می گیرد. وضع در مورد تولید معنویات نیز همانند وضع در مورد تولید مادیات است. ثمرات فعالیت معنوی ملل جداگانه به ملک مشترکی مبدل می گردد. شیوه یک جانبه و محدودیت ملی بیش از پیش محال و از ادبیات گوناگون ملی و محلی یک ادبیات جهانی ساخته می شود. بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلی ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی همان توپخانه سنگی نیست که با آن هر گونه دیوارهای چین را در هم می‌کوبد و لجوجانه ترین چینه‌های وحشیان نسبت به بیگانگان را وادار به تسلیم می‌سازد. بورژوازی ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند. بدین معنا که آنها نیز بورژوا شوند. خلاصه آنکه جهانی همشکل و همانند خیش می‌آفریند. بورژوازی ده را تابع سیادت شهر ساخت. شهرهای کلان به وجود آورد. بر تعداد نفوس شهر نسبت به نفوس ده به میزان شگرفی افزود و بدین سان بخش مهمی از اهالی را از بلاحت زندگی ده بیرون کشید. به همان شیوه که ده را تابع سیادت شهر ساخت، کشورهای وحشی و نیمه وحشی را نیز وابسته کشورهای متمدن و ملتهای فلاحت پیچه را وابسته ملل بورژوا و خاور را وابسته به باختر نمود. بورژوازی بیش از پیش پراکندگی وسایل تولید و مالکیت و نفوس را مرتفع می سازد و این نفوس را مجتمع ساخته است. وسایل تولید را متراکم و مالکیت را در دست عده کمی تمرکز بخشیده است. نتیجه قهری این وضع تمرکز سیاسی است. شهرستان‌های مستقل که تنها بین خود روابط اتحادی داشتند و دارای منافع و قوانین و حکومت‌ها و مقررات گمرکی مختلف بودند، به صورت یک ملت واحد با حکومت واحد، قانون‌گذاری واحد و منافع ملی طبقاتی واحد و مرزهای گمرکی واحد درآمدند. بورژوازی در عرض مدت کمتر از 100 سال سیادت طبقاتی خود آنچنان نیروهای تولیدی پدید آورد که از لحاظ کمیت و عظمت بالاتر از آن چیزی است که همه نسل‌های گذشته جمعاً به وجود آورده‌اند. رام ساختن قوای طبیعت، تولید ماشینی، به کار بردن شیمی در صنایع و کشاورزی، کشتیرانی، راه‌آهن، تلگراف برقی، مزروع ساختن یک سلسله از بخش‌های جهان، قابل کشتی رانی کردن رودها، پیدایش توده‌های از جمعیت که گویی از اعماق زمین می‌جوشند، کدام یک از آثار گذشته می‌توانستند حدس بزنند که در بطن کار اجتماعی یک چنین نیروی تولیدی مکنون است؟ بدین سان مشاهده کردیم که وسایل تولید و مبادله‌ای که بورژوازی بر بنیاد آن استقرار یافت در جامعه فئودال ایجاد شده بود. در مرحله معینی از رشد این وسایل تولید و مبادله، مناسباتی که در داخل آن تولید و مبادله جامعه فئودالی انجام پذیرفت، یعنی سازمان فئودالی کشاورزی و صنایع و یا به عبارت دیگر مناسبات فئودالی مالکیت، دیگر مطابقت خود را با نیروهای مولدهی که رشد یافته بودند از دست دادند و به جای آن که تولید را پیشرفت دهند، سد راه آن شدند و به پابند آن مبدل گردیدند که می بایستی آنها را خرد کرد و خرد هم شدند. رقابت آزاد و سازمان اجتماعی و سیاسی متناسب با آن همراه تسلط اقتصادی و سیاسی طبقه بورژوازی جانشین آنها شد. نظیر همین جریان نیز در برابر دیدگان ما انجام می‌پذیرد. جامعه نوین بورژوازی با روابط بورژوازی تولید و مبادله و با مناسبات بورژوازی مالکیت آن، جامعه‌ای که گویی سهراسا چنین وسایل نیرومند تولید و مبادله را به وجود آورده است، اکنون شبیه به جادوگری است که خود از عهده اداره و رام کردن آن قوای تحت الارضی که با افسون خود احضار کرده است بر نمی آید. حال دیگر یک چند ده سال است که تاریخ صنایع و بازرگانی تنها عبارت است از تاریخ طغیان نیروهای مولده معاصر بر ضد مناسبات تولید معاصر. بر ضد آن مناسبات مالکیتی که شرط هستی بورژوازی و سلطه اوست. کافی است به بحران‌های تجاری اشاره کنیم که با تکرار ادواری خیش و به نحوی همواره تهدیدآمیزتر هستی تمام جامعه بورژوازی را در معرض فنا قرار می‌دهند. در مواقع بحران تجارتی هر بار نه تنها بخش هنگفتی از کالاهای ساخته شده، بلکه حتی نیروهای مولدهی که به وجود آمدند نیز نابود می کردد. هنگام بحرانها یک بیماری همگانی اجتماعی پدید می شود که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نامعقول به نظر می رسید. وان بیماری همگانی اضافه تولید است. جامعه ناگهان به قهقرا باز می گردد و به حال بربریت دچار می شود. گویی قحطی و جنگ عمومی خانمانسوزی وی را از همه وسایل زندگی محروم کرده است. پنداری که صنایع و بازرگانی نابود شده است. چرا؟ برای آنکه جامعه بیش از حد تمدن، بیش از حد وسایل زندگی، بیش از حد صنایع و بازرگانی در اختیار خیش دارد. نیروهای مولدی که در اختیار اوست دیگر به کار تکامل تمدن بورژوازی و مناسبات بورژوازی مالکیت نمی خورد. برعکس، آن نیروها برای این مناسبات بسی عظیم شدند و مناسبات بورژوازی نشو و نمای آنها را مانع می گردد. و هنگامی که نیروهای مولده در هم شکستن تمام این موانع و سدها را آغاز می کنند، آنگاه سراسر جامعه بورژوازی را دچار پریشانی و اختلال می نمایند و هستی مالکیت بورژوازی را دستخوش خطر می سازند. دایره مناسبات بورژوازی بیش از آن تنگ شده است که بتواند ثروتی را که آفریده خود اوست در خیش بگنجاند. از چه طریقی بورژوازی بحران را دفع می کند؟ از طرفی به وسیله محو اجباری توده های تمام و کمالی از نیروهای مولده و از طرف دیگر به وسیله تسخیر بازارهای تازه و بهره کشی بیشتر از بازارهای کهنه. و بالاخره از چرا؟ از این راه که بحرانهای وسیع‌تر و مخربتری را آماده می کند و از وسایل جلوگیری آنها نیز می کاهد. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در این برنامه به سمعتان رسید قرائت بخش نخست از مانیفست حزب کمونیست، اثر جاودان و راهنمای انقلابی کارگران جهان، اثری از کارل مارکس و فردریک انگلس بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده درس‌های مارکسیسم می‌توانید بشنوید. Thank you.